بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. أيام اعتكاف را به دلهای نورانی معتکفین تحیت و تهنیت عرض میکنم. مطلبی که امروز من آماده کردم که با شما برادران عزیز، خواهران عزیز در میان بگذارم، چهار موضوع که امیدوارم بتوانم اونها رو با اختصار به عرض شما برادران و خواهران برسانم. یک موضوع درباره سال جاری است، یعنی همین سال 1398. یک موضوع به مناسبت درباره مسائل غرب و مسائل ما با دولت‌های غربی است. موضوع سوم درباره اقتصاد و شعار امسال است که عبارت باشد از شعار رونق اقتصادی. و موضوع آخر و چهارم سخنی است با جوانان عزیزمون درباره مسائل کشور، مسائل آینده و مسائل انقلاب. درباره مسائل مربوط به سال جاری می‌بیند انسان که بعضی از گویندگان یا نویسندگان یا صاحب نظر نظران یا اظهار نظر کنندگان درباره سال 98 اظهار نظر کردند که این سال سال تهدیدهاست. بنده مطلقا این را قبول ندارم. من معتقدم سال 1398 به توفیق الهی سال فرصت هاست، سال امکانات و سال گشایش. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند و سعی میکردند توی دل بعضی ها رو خالی کنند. یکی از همون احمقهای درجه یک گفت که ما اگر از برجام خارج بشویم، یعنی آمریکا اگر خارج بشه، در خیابان‌های ایران شورش اتفاق می‌افته، مردم نان هم دیگه نمیتونن بخرن. یکی دیگه از همین حضرات احمق‌های درجه یک اظهار نظر کرد که در سال 2019 کریسمس را آقایون آمریکایی‌ها در تهران خواهند گرفت. خب اینا حرفایی است که زدن. من نمیدونم، یعنی واقعا دو نظر وجود دارد که آیا اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند، یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟ این برای من روشن نیست. ممکنه هر دو باشه، هم حماقت باشه هم خباثت. و اما این که گفتیم سال 98 سال فرصت است، سال فرصت هاست، در این باره من مقدار کمی توضیح بدم. مشکل عمده کشور ما فعلا مشکل اقتصادی است و مسئله معیشت قشرهای ضعیف. هم تحریم میتوانه فرصت باشه و هم مشاهده این ضعف‌ها و نقص‌ها میتواند برای ما تجربه‌های گرانبهایی برای آینده، برای مدیریت سالهای بعد کشور به وجود بیاره. هر دوی اینها میتوانه فرصت باشه. ما به کوری چشم آنها تقویت بنیه دفاعی را ادامه خواهیم داد. همچنانی که ما، باز اینجا مثال بزنم از مسائل نظامی، در مسائل نظامی خوشبختانه وضعیت ما اینجوری است. یه روزی بود که ما می‌نشستیم، هواپیمای دشمن می‌آمد در ارتفاع بالا و شهرهای ما رو بمباران می‌کرد، ما وسیله دفاعی در این حد نداشتیم. یا موشک می‌فرستاد، وسیله نداشتیم برای مقابله. بعد که امکانات پیدا کردیم، امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارند، اونا میدانند که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدم. اونایی که افکار غربی را، سبک زندگی غربی را، روش‌های غربی را، لغات غربی را به طور پیوسته در داخل تزریق می‌کنند، پمپاژ می‌کنند در ادبیات ما، در افکار ما، در دانشگاه‌های ما، در مدارس ما، اینا همین تغییرزاده‌های جدیدند. اونایی که پشت سر سند 20C می‌ایستند، سند 20C یعنی برگردوندن سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی، اینا همون تغییرزاده‌های امروزن. البته امروز به توفیق الهی جوان‌های مؤمن ما و مردم انقلابی ما نخواهند گذاشت این تغییرزاده ها حرفشون به کرسی بنشینه. یکی از بخش های مهم و بند های مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران، دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین، مرتبا از اقتصاد مقاومتی دم میزنند و شعار میدن و توضیح میدن، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. مطلب پایانی امروز من خطاب به جوانان، یعنی خطاب به عموم ملت است، به خصوص جوانان. من اولا باید عرض بکنم تجاوب قشرهای مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجویان و روحانیون و طلاب و دیگران به این بیانیه 40 سال، بیانیه گام دوم، این تجاوب آنها بسیار بجا و خرسند کننده بود. این نشان دهنده این است که نیاز به تبیین وجود دارد و آمادگی در کل کشور در میان خصوص در بین جوانها آمادگی هست. از این آمادگی حد اکثر استفاده رو مسئولین کشور باید بکنند. من عرضم اینه که جوانها باید شانشون رو زیر بار مسئولیت‌های دشوار کوچک و بزرگ بدن. علاج مشکلات کشور اینه و سعی شما این است که استقلال کشور را و عزت کشور را تأمین کنید. هزینه این کار رو شما امروز دارید میدید. امروز ملت ایران و جوانان ما هزینه رسیدن به استقلال کامل در جهاد مختلف و به عزت ملی و به جامعه اسلامی است. نسل‌های بعد از این دستاورد شما استفاده خواهند کرد. همچنانی که یک روز جوانها هزینه مبارزه با دستگاه طاغوت را قبول کردند و دادن، زندانش رفتن، کتکش خوردن، انقلاب به حمدالله به پیروزی رسید، نظام طاغوت ویران شد. یا در دوران جنگ تحمیلی خانواده ها هزینه دفاع از کشور رو دادن، امروز شما در امنیت دارید زندگی میکنید. امروز هم شما باید هزینه ایستادگی در مقابل دشمن رو بدید تا نسل‌های آینده انشاءالله از دستاورد شما استفاده کنند. عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود، مزیت‌های کشور، ظرفیت‌های کشور، اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. کشور خیلی ظرفیت وسیعی دارد. ثانیاً آفت‌ها رو بشناسیم، فساد‌ها رو بشناسیم، راه‌های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سپر کردن برای حل اونها. غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد. به این نتیجه رسیدن که با اراده ملی ملت ایران نمیشه مبارزه کرد. اگر اراده کردن، مانع تراشی و سنگ اندازی فایده ای نخواهد کرد. چکار میکنن؟ به این نتیجه رسیدن که بایستی کاری کنن که ملت ایران اراده نکند، ارادش ضعیف بشود. در فکر اینه. امروز میلیاردها پول دارد خرج می شود در دنیا برای اینکه در اعتقادات سیاسی و دینی جوانان ما رخنه ایجاد کنند تا اراده حرکت، اراده قیام در اینها از بین بره. میخوان اراده را از بین ببرن، میخوان شما تصمیم نگیرید. تلاش آنها اینه که نگذارند اراده ملت ایران برای پیشرفت، برای مقابله، برای ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نگذارن شکل بگیره. این اراده میدانن که اگر این اراده شکل گرفت بدون تردید تحقق پیدا که خواهد کرد. این رو البته قبلها هم سالها پیش هم این کار رو انجام دادن، در دوران رژیم طاغوت اینجور تفهیم میکردن به جامعه جوان کشور که اگر میخواهید به تمدن و پیشرفت برسید باید دین رو بذارید کنار. میگفتن دین، دینداری و ایمان دینی نمیسازه، با علم و با پیشرفت و اینا نمیسازه. امروز بیان چشمهای کورشون رو باز کنن ببینن که بهترین صنایع ما، پیشرفته ترین صنایع بزرگ ما که در رقابت با کشورهای درجه یک دنیا در صدر فهرست قرار داریم، این صنایع به وسیله جوانهای دعای کمیل بخون و نماز شب خون داره پیشرفت میکنه. جوانهای اهل اعتکاف، جوانهای اهل دعای ندبه، جوانهای متدین، ما در نانو، در بحث های صنایع پیشرفته امروز دنیا، در نانو، در هسته‌ای، در موشکی، در عرض کنم که فناوری زیستی و در بقیه فنون پیشرفته دنیا امروز ما در رقم‌های بالا قرار داریم، در صفوف مقدم قرار داریم. عمده کسانی که این کارا رو می‌کنن جوانای متدین که ما از نزدیک با خیلی از اینها آشنا هستیم، اینها هستن که دارن کار می‌کنن. جوانها در میدان علم، در میدان فکر و معرفت، در میدان سیاست، در میدان کار باید تلاش خود رو مضاعف کنن. جوانها به مسائل فرعی و حاشیه ها نبردازن، به مسائل اختلاف افکن نپردازند، وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکت های مؤمنانه را و مجاهدانه را جوان ها دنبال کنند. در همین بخش هایی که گفته شد مرزهای با دشمن رو پررنگ کنند، اما با خودی، با نیروهای داخلی به اندک اختلاف سلیقه‌ای مرز ایجاد نکنند. همطور که امام فرمودن هرچه فریاد دارند بر سر دشمنان و بر سر آمریکا بکشند. دولت و مجلس و قوه قضاییه و دیگران هم هرچه میتوانند به جوانهای کشور کمک کنند برای این پیشرفت. و من به شما عرض بکنم همچنانی که بارها گفتیم به فضل الهی فردای این کشور بسیار بسیار بهتر از امروز ما خواهد بود به توفیق الهی و انشاءالله. پروردگارا به حق محمد و آل محمد اونچه گفتیم و اونچه انجام میدهیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو از همه ما قبول بفرما. ما را سربازان واقعی اسلام و مجاهدان واقعی راه حق قرار بده. سلام ما را به حضرت بقیت الله ارواحنا فداه برسان. دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را با اولیاءشان محشور بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.